بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت خواهران، در بررسی تطبیق قانون مداری ایمان و عمل صالح در منازل مختلف تاریخ انبیا، بحث ما به اینجا رسید که در داستان حضرت موسی، یعنی داستان قوم بنی اسرائیل، قرآن در جامعه بنی اسرائیل که جامعه ایست بسیار مورد خلاصه ظلم واقع شده و از جهات مختلفی افت کرده این جامعه، و به همین دلیل به دلیل انحطاط و افت محتاج تجدید نبوت و قرار از پیغمبری اولی العزم به نام حضرت موسی مبعوث بشه، در این فضا را طوری ترسیم میکنه که زنان آمادگی تام میدارن که این مقدمات این مأموریت رو به وجود بیارن. یوکابد مادر حضرت موسی، خواهر حضرت موسی، آسیه همسر فرعون، زنان برجسته ای هستند که توی اون فضا به اوج کمالات معنوی رسیدن و آمادگی انجام این مأموریت رو دارن. اینا رو بررسی کردیم، رسیدیم به اینجا که در آیات سوره قصص فرمود که یا ابته استعجره، بابا به شعیب عرض کرد که پدر موسی را عجیر کن. چرا؟ چون یه نیروی امین و قویست، تواناییشو داره، قدرت بدنی رو داره، امانتداری رو داره. ببین چطوری قشنگ موسی را ارزیابی کرد و او رو دعوت کرد به کار نزد پدرش. پس تا اینجا داستان حضرت موسی بین 5 تا خانم، مادر، خواهر، همسر فرعون، دختران شعیب، بین 5 تا خانم. حضرت موسی بعد از اینکه سالهایی رو کنار شعیب ماند، برگشت و فرعون رو دعوت کرد. در دعوت فرعون باز ما 2 تا خانم برجسته داریم که یکی در قرآن ازش نام برده شد و خوندیم آیه را در سوره تحریم، آسیه همسر فرعون، قرآن براش چه مقامی تصویر کرد؟ ابن لی اندک بیتن فل جنه. من که میگم خواهرا به قرآن مراجعه کنن، عرضم اینه، بله، آیه سوره تحریم فرمود ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، خداوند مثال زد برای مؤمنان به کی؟ به زن فرعون، که زن فرعون ایمان آورد و گفت که چی؟ رب پروردگارا ابن لی اندک بیتن فی الجنه. خوب دقت کنید آیه را، رب ابن لی اندک بیتن اشاره کردم ها قبلا فی الجنه، اما میخوام بگم که تفسیر اگه مراجعه کنید دقیقه. ببین فرمود خدایا برای من بنا کن نزد خودت خانه ای را در بهشت. گویی بهشت یه سرزمین وسیعی است که مراحل و مراتبی داره. بهشت یه مرحلش بهشت معمولیه، یه مرحلش خانه ایست نزد خدا. خدایا برای من خانه ای نزد خودت، فل جنه، در این بهشت وسیع، اون مرتبه مقام اندکه. این خانم خانمی است که ایمان میاره، شکنجه میشه، به شهادت میرسه و در زیر شکنجه این جمله را داره. همسر فرعون آسیه تو بدترین و آلوده ترین محیط هاست، اما اوج میگیره و به مقام عجیبی میرسه. در روایات شب معراج خواهرا دارد که پیغمبر اکرم در آسمان چهارم بوی عطر بسیار عجیبی به مشامشون رسید. سوال کردن از جبرئیل که جبرئیل این بوی عطر چیست؟ جبرئیل عرض کردن یا رسول الله این بوی زنی است که آرایشگر خانوادگی فرعون بوده. این زن آرایشگر دختران فرعونه. حالا با چه تدبیر و تمهیدی نمیدانیم ایمان میاره به حضرت موسی. لو میره، حالا داشته آرایش میکرده، شانه میکرده، تزیین میکرده دختر فرعون رو، وقتی اینا به موسی جسارت میکنن این دفاع میکنه. لو میره یا رسول الله دستور میرسه که دستگیرش کنید، بگیرنه. چند فرزند داشته، برای آن که در واقع تو سیستم فرعون شورشی به وجود نیاد و بقیه عبرت بگیرن، این خانم رو در فشار میذارن که باید برگردی از اعتقاداته. شروع میکنن بچه هایش رو یکی یکی جلوی چشمانش در آتش انداختن. هر کدوم از این بچه ها رو میسوزونن، صدای این زن بلند میشه، خدای تو کیست؟ احدن احدن احدن، پروردگار احد یکتا خدای من. یا رسول الله اولی رو میسوزونن، دومی رو میسوزونن، نوبت میرسه به یه بچه شیرخوار. وقتی میخوان این بچه رو در آتش بیاندازن بسوزونن، این مادر دیدید بچه شیرخواره، جا داره تردید کنه حالا ما تقیه کنیم. یا رسول الله وقتی این بچه رو میخوان بسوزونن، مادر تردیدی میکنه، صدای بچه بلند میشه، مادرم احدن احدن احدن. یا رسول الله بویی که الان در آسمان چهارم، شما حتما باید روایات معراج رو ببینید، پیغمبر بعضی از انبیا رو تو آسمان اول دید، بعضی از انبیا رو تو آسمان دوم دید. انبیا، حالا آسمان باید بحث کنید تو معارف قرآن، آسمان که میگید این آسمان چیزی که نیست، چون قرآن دارد زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، تمام این کوکب ها و ستاره ها زینت آسمان دنیا، همه این منظومه ها. حالا اون آسمان ها یعنی چه مراحلی است از خلقت؟ پیغمبر بعضی از انبیا رو تو آسمان های پایین تر دیده. بوی عطر این زن، زنی که بچه هاش رو جلوی چشمش سوزاندن، اما ایمان آورده. اما ارزش ایمان و عمل صالح او رو تا آسمان بفرمایید بالا آورده. زنیست تو سیستم فرعونی، حالا اوجش آسیه است که مقامش اندک است. حالا اندک یعنی چه؟ عرض کردم حتما باید به این بحث‌های بسیار ارزشمند آقایان عرفا و علمای اخلاق مراجعه کنید تا ببینیم که قرآن این سیستم بنی اسرائیل سیر کمالی را از یوکابد مادر موسی شروع میکنه تا آسیه به مقام ابن میرسه و این وسطها باز یه زنان برجسته‌ای مثل این خانم فضا ظهور میکنن. مقابله کردن، مبارزه کردن، وارد میدان شدن، حرکت کردن، تدبیر کردن، اون فضای بسیار بسیار آلوده در بنی اسرائیلی که مظهر خلاصه مشکلات مختلفن، شما نگاه میکنید که بیزن هست. وقتی که حالا حضرت موسی میره و برمیگرده، باز حتما خواهش میکنم خواهران من، باز تو محدوده بحث ما نیست، اما وقتی برمیگرده برخوردی داره با سامری، حتما اینو مطالعه کنید. تو محدوده بحث من نیست، اما برخورد حضرت موسی با سامری در باب مقوله آزادی، برخورد حضرت موسی با مقوله انحراف، مخصوصا چون تو فضای فرهنگی کشور ما یه زمانی این شعار مطرح شد که آقا مگه نبود که خلاصه موسی به فرعون گفت جناب فرعون خلاصه تو هم بیا ایمان بیار و تو را به سوی خدا هدایت کنم و تو مؤمن بشی و ایمان بیاری. فضای کشور ما یه زمان این بحث مطرح شد. اینو حتما بر این که جامع بتونید ببینید، بحث سامری رو بررسی کنید. یادتونه گفتن آقا خدا به موسی اینطوری گفت، به موسی و هامان گفت، به موسی و هارون گفت شما برید به سمت فرعون، انه تقا فقولا علک الا ان تزکا، میخوای بیای هدایت بشی؟ بذار چه اشکال داره شما با فرعون هم برید حرف بزنید، با فرعون هم مذاکره کنید، فرعون رو هم دعوت کنید. اون موقع این سوالات مطرح شد، یه زمانی چند سال قبل این بحث مطرح شد تو کشور ما. حتما برید ببینید که برخورد حضرت موسی، این جریان بسیار عجیب با فرعون چگونه بود، با سامری چگونه بود. برخورد حضرت موسی در اول انقلاب نصیحت فرعون بود، در انتهای انقلاب وقتی برگشتید سامری انحراف ایجاد کرده، ببینید موسی چطور برخورد کرد. آیا اونجا هم با این بود انحرافات سنگین عقیدتی و فرهنگی موسی با نرمی برخورد کرد؟ حتما اینو بررسی کنید، چون اون موقع در همین چند سال گذشته تو فضای فرهنگی و فکری کشور ما این سوالات مطرح شد. تا ببینید وقتی که حضرت موسی با فرعون برخورد کرد، اون موقع از ما سوال میکردن، میگفتن آقا جواب بدید چطور حضرت موسی با فرعون اینطوری برخورد کرد که جناب فرعون بیا تو رو هم هدایتت کنیم، نمیشه با فرعون هم مذاکره کرد؟ چه اشکال داره؟ اون موقع جواب دادیم به خیلی ها که آقا شما وقتی داستان حضرت موسی رو نگاه میکنید، یه بار تو اول انقلاب موسایید که خدا بیامرزه حضرت امام هم فرمود آقای شاه من تو رو نصیحت میکنم، یه بار انقلاب شروع میشه از مرحله نصیحت به مبارزه و شهید دادن و شهادت و درگیری میرسه، بعد میایید میبینید که وقتی که موسی برگشت، ببین تعبیر قرآن چیه، عرض کردم به بحث من مربوط نیست، اما چون توی این تحلیل قرآنی در فضای فرهنگی کشور مطرح بوده و هست، حتما پیدا کنید خواهران بزرگوار. ببینید، بله، دارد که فخرج لهم اجلا جسدا له خوار، سامری خلاصه یه گوساله ای درست کرد و مردم رو گوساله پرست کرد، آیات سوره طه. ببینید خواهرا، بله، آیه 86 به بعد، آیه 86، 87، 88، بله، ولقد قال لهم هارون، هارون هم شروع کرد این بنی اسرائیل رو موعظه کردن، من قبل یا قوم انما فتنتم به، این فتنه ایست انحرافی است، منحرف نشید. و ان ربکم الرحمن فاتبعونی و اطیعوا امری. هامان شروع کرد موعظه کردن، آقا فتنه است، نرید گوساله پرست بشید. در ارتباط با انحراف واکنش خلاصه درستی از خودتون نشون بدید. قالو، خلاصه جواب هامان و داد هارون رو دادن. بله، حضرت موسی برگشت. وقتی برگشت قال یا هارون، ببینید موسی به هارون خطاب کرد، ما منعک اذا رأیتهم ضلوا الا تتبعنی، چرا وقتی دیدی اینها گمراه شدن مسیر مرا ادامه ندادی؟ حالا مسیرشو تبیین میکنه، افا عصیت امری، آیا دستورات مرا مخالفت کردی؟ قال ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، ای فرزند مادرم. اینقدر عصبانیست موسی، نوشتن که موهای حالا صورت یا سر هارون رو گرفته بود و میکشید با عصبانیت که چرا در ارتباط با انحراف فرهنگی برخورد نکرد، چرا؟ ببینید دقت کنید ها، نمونه بسیار زیبای بعدی در باب زنان، خواهرا باز بودی میخوام، هم تند میگم هم کد دارم میدم، میدونم تند دارم میگم، اما توقعم بود تحقیق ها، اول عذرخواهیشو کردم، اینا رو نگم نمیشه، بگم باید تند بگم که از درس بحث اصلیمون باز نمونیم، با تحقیق باید درستش کنیم. بعدم که تحقیق کردید از بنده یا بقیه اساتیدتون سوال داشتید در خدمتتون، که بیایم اینا رو ریشه ای حل کنیم. نمونه بعدی این داستان خواهرا، قرآن باز که شروع میکنه از اسقالت امرأت و عمران، خیلی عجیب، باز داستان حضرت عیسی از یک زن شروع میشه، اسقالت امرأت و عمران، وقتی که زن عمران گفت رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، نوزادی در شکم داشت، نظر کرد که این نوزاد خادم خلاصه بیت المقدس بشه، یا به تعبیر آقای بروجرد بیت المقدس بشه، نظر کرد که این بچه برای این خانه خدا. اتفاقا وقتی این بچه را به دنیا آورد، بچه دختر بود، امیدوار بود این خانم که با این نزد این بچه پسر باشد. یعنی تقابل پسر و دختری را خلاصه حالا اعتراضن یا به هر بیان دیگری اعلام کرد که رب اینی و زعتوها اونسا، خدایا این دختره، خدایا این قرار شد که ما نظر کنیم که این بره به مقاماتی برسه، دختر شد. ببینید تاریخ سازی را برای کیا قائلن؟ او تفکر و تصور، بله پسرها. حالا ببین قرآن، بله اعلام میکنه که پروردگارا این دختره، فلم ما وضعتها قالت رب اینی وضعتها انسا والله اعلم به ما وضعت، خدا که میدانه، اما بدانید ولیست ذکر و کل انسا. اینو باز چند جور تفسیر کردن، یه جورش جالبه، گفتن بدونید همیشه پسر مثل دختر نمیتونه نقش آفرینی کنه، همیشه اینطوری نیست که شما فکر کنید بفرمایید پسرها میتونن نقش آفرین باشن. و اینی سمیتها مریم، حالا ببینید، و اعیدها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم، پروردگار این بچه را من میخوام از شیطان به تو پناه ببرم و تحویل تو بدم، این بچه را به تو پناهنده کنم از دست شیطان، هم خودش و هم ذریه‌اش رو. چرا خواهرا؟ چون قانون مداری رو جلسه قبل خوندیم، قانون مداری در این رابطه چیه؟ شارک هم فی الاموال و الاولاد. قانون مداری داره قرآن. قانون مداری این است که شیطان در اموال و اولاد، در بچه هاشون، در اموالشون شریکشون. آلودگی. پروردگارا من این مریم را و فرزندان مریم را به تو تحویل میدم از شر شیطان. فتقبلها ربها به قبول حسن و انبتها نباتا حسنا. این دیگه خیلی عجیبه. خدا این نذر این خانم را قبول کرد. یه خانمه تو آلوده ترین فضا ارتباطی با ذات مقدس پروردگار برقرار میکنه. فرزندش را و ذریه این فرزند را از هر گونه آلودگی و دخالت شیطان به خدا تحویل میده. خدا هم میفرماد من قبول کردم. فتقبلها ربها به قبول حسن و انبتها. انبات یعنی رویانیدن. انبتها نباتا حسنا. خداوند این مریم رو تربیت کرد، این فرزند رو تربیت کرد. مربی بودن خدا اختصاصی به حضرت موسی نداره که بگیم خدا موسی را تربیت کرد و فرمود واصطنعت کل نفسی، من تو رو برای خودم درست کردم. مریم را هم بفرمایید تربیت کرد، موسی را برای خودش تربیت کرد، مریم هم تربیت کرد. و کفلها زکریا، به مریم استاد داد، استادش زکریا. چون تو آیات بعدی دارید الحمدلله فیلم از مریم هم دیدید، قرعه انداختن به تقدیر الهی، کفالت مریم به عهده پیغمبر زمان مریم از زکریا بود. کفلها زکریا. حالا ببینید، اما مریم که به وسیله خداوند، به وسیله خداوند انبات پیدا کرد، رویانده شد.